اخوه لیس له شریک، یعنی سالبه رو، یه قضیه سالبه رو بعد می محمول قرار میدیم برای موضوعی، نه معدوله و سالبه، قضیه سالبه رو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله. سال بعد یه وقت حملش میکنی، تقریبا من گفتم تقریبا دو قضیه میشه، مرتبه دو است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من این داستان که دیشب عرض کردم راجع به شهید مطهری و مرحوم حاج آقا جواد خندق آبادی، یه مطمئن مختصر داشته منطقه یادم را دیدم، و این که بعد از آنی که از آقا جواد ما پرسیدم که صفات سلبی خدا اگه قضیه سالبه باشه که صفت نیست، ولی که سلب معناش رفع شیء اثباتی نیست، صفت نیست. اگه معدوله باشد، قضیه معدوله در جای صادقه که موضوع شأنیت وجود داشته باشد و معدوله. ما دیوار رو نمیتونیم بگیم کور، آدم رو باید بگیم کور، چون شأنیت چشم داره، اما به دیوار نمیشه بگیم کور. و خدا اگه بخوایم به نحوه معدوله باشد، معنیش یعنی خدا صلاحیت و استعداد شریک داره اما شریک نداره، این نمیشه باشد باید. بعد اینشون در عالم خواب به من گفت رحب موجبه سالبت المعموله، که معنیش این است یعنی یک قضیه سالبه را که سلبه است این رو تازه حملش کنیم بر موضوع. در حقیقت دو رابطه، چون هر قضیه یه رابط داره دیگه، رابطش رو به هوه تعبیر میکنن. در حقیقت همچی میشه زیدون هوه لیس هوه، مثلا فرض بگیرید به بصیر، یا مثلا الله هو لیس له شریک، یا همچین. وقت این ما گفتیم به شهید مطهری، بعد گفتیم که یاد آمد چه به گفتیم از خود آقا جواد خندق آبادی، حالا در بیداری بپرس. ما بهش برخونم گفتیم حاج آقا جواد، آقا جواد بود خندق آبادی، در فاضلی هم بود اینجا، برادش هم حسین آقای خندقا بودی بود که آجواد زود مرد. اون وقت یه قسم از آجواد باسون آجواد ما دارن شد جلسه همون جهده باشد دیگه، درد نباشد. بهش گفتن که این صفات سلبیه خدا چجوریه، اگه سالبه باشه که صفت نیست، سلب شیعه، سلب و ربط نربط، اگر چنون چه معدوله باشد این اشکال باشد. کفاره اشکال واردیه. گفتم که شما جوابی نه. گفتیم در عالم خواب ما از شما پرسیدیم و شما اینجور گفتیم موجبه یه ساله بتونم. نه من گفتم پس معلوم میشه سوادت تو خواب بیشتر بیداری. بله. ایشون بله. ایشون وقتی که مرحوم آیت الله بوجهدی تازه آمده بود قم، آمده بود خدمت آقای بوجهدی که خواب دیدم در تهران، به من گفتم شیخ انصاری اومده است قم، آتو برو قم که مثلا استفاده کن. و من بیدار شدم، تعبیر کردم به شما و اومدم خدمت شما. اون وقت در عالم خواب که خوابیدم شیخ انصاری، یه پاکت هم شیخ به من داد. بعد حاجی مهدی بود که ادی خدا بیامرزه دید پدر زن آقای گلپن، گفته پاکت و آقا رو مگه به خواب ببینی پیش آقای گلپن. حالا میام بخونیم حدیث رو که در روزه بود میخوندیم که امام صادق برای شیعان اون وقت نوشته، تا اینجا رسیدیم. میفرماد و علیکم به دعا، بر شما باد که خدا رو بخونید. دعا معنی خوندنه، منتها منظور نیست یعنی خدا رو بخونیم. فإن المسلمین لم يدركوا نجاح الحوائج عند ربهم بأفضل من الدعاء والرغبة إليه والتضرع إلى الله، برای که مسلمان ها هیچ وقت درک نخواهند کرد رستگاری حاجاتشون، یعنی اینکه حاجاتشون برآورده بشه، از بهترین راه برای این است که حاجاتتون دست بیاد دعاست. لم یدکو یعنی درک نمی کنن، به دست نمیارن مسلمین نجاح الحوائج، یعنی رستگاری حاجت ها اندرب به، یعنی به ایمان حاجتشون برآورده بشه نزد پروردگار، به افضل یعنی به راهی و افضل من دعا، از اینکه دعا کنن و رغبت الی، به رغبت یا به خدا رغبت داشته باشن یا به دعا رغبت داشته باشن، هر دوش میشه، و تضرع الی الله، به سوی خدا تضرع کنن، و المسئلت له، و از خدا حاجاتشون رو بخوان. خلاصه هیچ راهی برای اینکه خدا حاجات انسان رو برآورده کنه بهتر از دعا نیست. فرغبوا فی ما رغبکم الله فی، رغبت کنید در اون چه خدا شما رو در اون ترغیب کرده، یعنی دعا. و عجیب الله الی ما دعاکم الی، و خدا رو اجابت کنید نسبت به اون چه خدا شما رو به او دعوت کرده، یعنی باز همون دعا کردن. لطفلهو و تنجهو و تنجهو من عذاب الله، تا این که رستگار بشید و نجات پیدا کنید از عذاب خدا، که اینجا حضرت خدا ترغیب کرده. در قرآن کریم یه آیه داریم میگه قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاکم، خدا به شما اعتنا نداره دیگه دعای شما نبود. معنیش یعنی اگه میخوای مورد اعتنا خدا باشی باید اهل دعا باشی. آیه دیگر میگه وقال ربکم ادعونی استجب لکم، پروردگار شما به عنوانی که پروردگار است نمیگه قال الله، قال ربکم، خدایی که مربی شماست، راه این که شما تربیت بشید و ساخته بشید این است که به عالم غیب ارتباط داشته باشید. آیه شریف هم که میگه که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، من جن و انس رو خلق نکردم مگر این که منو پرستش کنم. خدا به پرستش ما که نیاز نداره، اصلا کمال انسان به این است که با خدا که وجود غیر متناهی است ارتباط داشت. وجود غیر متناهیه جامع کمام صفات کمالیه، اگر انسان با او ارتباط پیدا کنه دی کمال انسان. ما رو خدا آورده تربیتمون کنه، یعنی بسازدمون از عالم طبیعت و ناسوت بریم به عالمی بالاتر از ملکوت و عالم جبروت و ارتباط با خدا داشته باشیم. و راه ارتباط با خدا نمازه. و قال ربکم و آیه همین یه ما خلقت الجن و الانس، جن و انس رو خلق نکردم مگر اینکه برای پرستش کنم. پرستش سبب ارتباط با خدا میشه و این کمال انسان. اینجا هم خدا میگه وقال ربکم ادعونی استجب لکم، نفرموده خدا، پروردگار شما، یعنی خدایی که میخواد شما رو بسازه، ساختن راه داره. اصلا عالم عالم اسباب و مسبباته، اگر میخوای ساخته بشی تربیت بشی و ساخته بشی، ساختنت به این است که با خدا ارتباط داشته باشی، دعا کن. و قال ربکم، اون پروردگاری که مربی شماست و میخواد شما رو بسازه، بنده ادعون، منو بخوان، استجب لکم، من اجابت میکنم. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، اونهایی که استکبار دارن از این که بندگی منو بکنن. اینجا معلوم میشه دعا خودش عبادته، ولی که دنبالی که میگه دعا بکنید، میگه ان الذين يستكبرون عن عبادتي، اونهایی که خودشونو بزرگ میدونن از این که پرستش خدا بکنن، در مقابل خدا خودشونو یه پیوی میدونن، زیربار پرستش خدا نمیرن، سیدخلون جهنم داخلین. اون وقت این نتیجه عملشون است، جهنم نوعا نتیجه عقاید و اعمال و اخلاق ماست. اینجوری از نتیجه عمل چشم میشه عمل و نتیجه شونه تجسم اعمال. من یه عمل مثقال ذره خیرن یره، هر کس بنزه یه ذره کار کنه اونو میبینه نتیجه عمل. لا اله الا الله میگی درخت میشه در تو بهش، اذیت میکنی نش میزنی به یه کسی همین نش عقرب میشه میگزدت، مار میشه میگزدت، همه اینها نتیجه اعماله. اینجا جوری است که جهنم نتیجه اون استکبار و تکبر ده که برخلاف حق خود رو یه کسی میدونی، همین که برخلاف حق و واقع تو خودت رو در مقابل خدا یه پیوی میدونی سید خلون جهنم داخل. منظور است که از یه آیه استفاده میشه نفس رو عبادت خداست، عبادت و بالاترین عبادت. الدعا مخ العباده و نماز هم خودش در حقیقت توش مستمل بر دعا و اینا هکرنه که در مقابل خدا. ولی دو ما بارها به اشخاص میگیم، میگیم خلقت ما برای تکامله و تکامل ما در اثر ارتباط با خداست و نماز وسیله ارتباط با خداست، پس نماز رو سبک نکن. حالا اینجا راجع به دعا بود، اینجا بالاخره مقتضای آیات شریفه اینست که دعا مستجاب میشه خواهی نخواهی. خب ما میبینیم بعضی دعاهای ما میکنیم مستجاب نمیشه، این چه جوری؟ اینو من بارها اجمالا عرض میکنم، تفصیلا نمیخوام وارد مسئله بشیم، اما اجمالا همینطور که بارش این عالم عالم اسباب و مسبب هست، هم عالم دنیا هم عالم آخرت، عالم آخرت هم اسباب و مسبب هست. حرور این هم بالاخره یه علتی پیدا میکنه، وجود پیدا کنه، بی علت موجود نمیشه، ولو اینکه او توجه و روح قوی شما باشد، او روح قوی شما اونجا میتوند ایجاد بکنه، همینطور که خدا موجد است از کتم عدم و عرصه بوده میاره، اونجا شما روحتون قوی میشه و میتونی تولید کنی ایجاد کنی، اینا همون خودش علته. بالاخره عالم عالم اسباب و مسبباته، چه یه عالم چه اون عالم. اون وقت دعا هم یکی از اسبابه، علت تامه نیم، مثل صدقه هم همیتوره. سنگ روایانی هم که صدقه رفع بلا میکنه، خب یکتون صدقه میده رفع بلا نمیشه، اما دعا یکی از اسبابه و صدقه یکی از اسبابه. نفس عمل دعا یا صدقه دادن شما رو به خدا نزدیک میکنه، چه حاجت برآورده بشه چه نشه، بی خودش سبب کمال شماست و عبادت است و مخ عبادت. اما در این حال چنین نیست که دعا بی اثر باشد در اینا، نه، یکی از اسباب. عالم وقتی عالم اسباب مسبب باشد، هر معلولی وقتی موجود میشه که علت تامه موجود بشه، یعنی مقتضی موجود، شرایط هم موجود، موانع هم مفعول. اوزا خوندید یه تو معالم و اینا، علت تامه مرکب است از مقتضی که گاهی تعبیر به سبب هم بهش میکنه و وجود شرایط و عدم موانع. آتش مقتضی سوزوندن، این مقتضی است، اما شرطش این است که مثلا اولا آتش نزدیک فرش بشه، این نزدیک فرش نشه نمیسوزونه فرش، پس یه شرایطی داره. موانع هم برطرف بشه، اگه فرش تر باشه رطوبت مانع ازمیست که آتش محصره در فرش بشه نمیسوزه، این چه مانع. پس وقتی در این که آتش فرش رو میسوزونه شکی نیم، اما علت تامه نیم، آتش مقتضیست، شرایط هم مثل نزدیک شدن و چیزای اینا باید باشه، موانع هم مثل تری و چیزای اینا بایستی برطرف بگه و خاطرش مؤثره. پس علت تامه است که مؤثره، مقتضی باید شرایط اینا باشه. ممکنه در یه جایی مثلا فرض بگیرید شما دعا میکنی، دعا مؤثر، اما یه شرایطی باید باشه که شرایط محقق نشده، یا یه موانعی در کار باشد، عالم چون کسر و انجزار و ایناست، ممکن است یه موانعی دیگه در کار بشه، دعا مستجاب نشه. اما اگر شرایط یه موجود باشه، موانع هم مفقود باشه، شما ای دعا بکنی حاجت برآورده میشه، نکنی حاجت برآورده نمیشه. پس دعا مؤثره، ولی که یه جاهایی وقتی که شرایط باشد موانع هم مفقود باشه، ولی شما چون دعا نکرده محقق نشده و این بدا و اینا مثل همینجا پیدا میشد. شما بنا بودست که مثلا فرض بگیرید یه عمری مثلا فرض بگیرید کمی داشته باشی، وقتی که دعا میکنی این دعا سبب میشه عمر بالا بره، یا صدقه سبب میشه عمرت بالا بره، اما علت تامه نیستن، ولی بالاخره باید به حساب بیاد، جزء علله. متوجه یه شرایطی هم باید باشه، یه موانع مفقود، ما اونها خبر نداریم، پس نمیتونیم بگیم دعا هیچ اثر نداره. دعا خواهی نخواهی دعا کنی مورد توجه خدا هستید، همون قوت روح شما، دل شکسته شما، تضرع شما، ارتباط با خدا، این مؤثره. متوجه ممکنه هست کردم یه وقت یه موانعی هم در کار باشه، اما از ادونی از تجرب لکم، یعنی پاسختون میدم، ولی پاسخ همیش به یه نیست که این حاضر مثلا یه شندقات رو داری خدا خسته برو بهت بده. بالاخره این دعا در نظام وجود اثر داره، ولی در آخرت در جای دیگه عبادت خدا. ولی عرض کردم صدقه و دعا رو به نحوه علت تامه حساب نکنین، به نحوه مختزی حساب کنین، ولی به نحوه مختزی مؤثره و دل شکسته اثر دارد خواهی نخواهی. حالا ما یه داستان درستان کنم چون بنا شد قصه ما بگیم داستان. یه وقتی من نجف آباد بودم در ماه رمضان، خیلی خشک سالی هم بود اون وقت، پدر من خدا بیاموزش ما مهمون بودیم منزل حاج حیدر علی ستاری رفیقمون بود، اونجا شب افطار مهمون و اصرار میکرد که بریم نماز بارون، و من وحشت داشتم. تصادفاً همون وقت تو خلاصه آقای ربانی شیرازی رحمت الله علیه، اونم از قم به هوای ما آمده و سراغ گرفته، گفتن فلان اونجاست، اومد هم تو هم خونه که ما بودیم افتاد. هی پدرم اصرار میکرد نماز بارون بخونیم، من میگفتم آخه بابا اینجوری است که خب خوبه دستور اسلام هم، اما یه وقت هم مثلا بارون نیاد ما گرفتار بهایی ها هستیم، اینجا مسخره هم میکنم، مثل که همین جور هم شد. همین را که من داشتم خدا بیامدد آقای ربانی همچی بید مینه، گفت شما فردا بهت نماز میخونی قطعا بارون می. همچی گفت قطعا که مثل که یه روحی به من داشت دلی من روزه هم میخواد، یه مارمزون بود روزاش گرفته بودیم، ما اعلام که این فردا میام نماز بارون. اتفاقا از تو خونه ما تو محله باهایان زفاد میرفتیم بریم، باهایی داشتن مسخرمون میکردن. بعدش پیاده راه افتادیم، مرحوم ربانی همون تو همون نماز اومدی شرکت کرد، پیاده راه افتادیم و اینا رفتیم اون باران زفاد پایین کونو که بهش میگن، تقریبا 3-4 هزار جمعیتی شد. اما تو راه من میرفتم اینقدر این پیر مردا رو دیدم که گریه میکردن و عشقی چشمینه، اصلا برای ما یه چیزی جالبی بود. ما رفتیم و نماز بارونو خوندیم و برگشتیم. اون شب یعنی ما پیش از دو رفتیم، شب یک بارون اومد نجف آباد کردم عجیب. این وقتی که دلها بشکنه رو نمیخوام بگم، من اصلا من اون پیر مردا و که من دیدم دارن گریه میکنن و اینا، این واقعا محسس. یه سال من یادم است اینجا وقتی که ما مثلا به استراقه مقام بودیم، اهل سنت هم اینجا خونه ما میمدن، آخوندای نگر که نزدیک چابهاره 7-8 تا از آخونداشون اومدن اینجا پیش ما بود و شکایت کردن از خشک سالی. من همون جریان اون آقای لحبانی رو یادم بودیم، دو قطعه بارون به اینا گفتم که شما برید نماز بارون بخونید قطعه بارون. گفتن اونجا سیستان و روسستان بارون. گفتم حالا شما از من آخوند بشنوید و شما پیر مرد از علما بودن پیچار بلند و خیلی، شما برید نماز بارون قطعا میرید. بعد پیغون به من داده بودن که ما رفتیم اتفاقا نماز بارون خوندیم و بارون هم اومد. پس این دل شکسته اینجوریست که اثر میکنن. حالا میشه خدا شیعه و سنیش هم خیلی فرق نیداشته اونجا. حالا اونا هم سنی هم به عقیده خودشون و بالاخره به عقیده خودشون نماز بارون رو قبول داشتن. بله من نمیدونم، من بالاخره بهشون گفتم نه شما به نماز خونید. بله پیغون دارن که فلانه خوب راهنما که ما رفتیم نگرد نازی که همون چابهار یه جایی مثل شهر کوچیکی است که اونجا اهل علم سنی هم مثلا اهل علم میشن هفتش نفرشون ندارم همه قلم ها و حیاجز و حیاجز میشن. منظور این است که بالاخره دل شکسته اثر دارد، دعا بخونید بالاخره. حالا یه وقت میبینید مستجاب نشد معلوم میشه شرایط دیگه محقق نشده. عرض کردم علت تامه مرکب است از مقتضی شرایط عدم موانع. دعا قطعا یکی از مقتضیات دل شکسته، صدقه یکی از مقتضیاته، اما حال ممکنه که وقتی شرایط موانع تو کار باشه. بله بفرماد این است که دنبالش و یاکم ان تشرح انفسکم الی شیء مما حرم الله علیکم. بپرهیزید، بعضی که فرمود دعا کنید، فرمود بپرهیزید از این که دل شما حریص باشه نسبت به محرمات خدا. شرح معناش او حرص زیاد و ولع او میگن. بله شرح حالت بدیه، تشرح به اول است و یاکم بپرهیزید این که تشرح انفسکم یعنی حریص بشه دو علاقه مفرد پیدا کنه نفوس شما به شیء مما حرم الله علیکم، از چیزایی که خداوند بر شما حرام کرد. فانم من انتهى كما حرم الله علیه هاهنا فی الدنیا، کسی که هر چیزی بکنه محرماتی را که خدا براش حرام کرده در دنیا حذف بکنه حال الله بینه و بین الجنه، خداوند حائل میشه. نه ای که خداوند بخیل است، این نتیجه عمله ده و ناسی اعمال عالم عالم اسباب مسببات باشه، حتی بهشت و جهنم هم طبق اسباب مسبباته. بله اینجا میگه که خداوند حائل میشه. این که پس به خدا نسبت میدن اثباتی که همه نظام وجود در این حال وابسته به خدا. شما فعلی که به جا میاری، حتی فاعل مختار، فعل رو به اراده خودت به جا میاری، اما این اراده شما یه مقدماتی داره، ولی بالاخره اراده شما و مقدماتش جزء نظام وجوده و همه نظام وجود سلسله ها وابسته به حقه. به یه جهت به خدا نسبت میدیم و الا تقصیر خود ما. بله حال الله بینه، خداوند حائل میشه بین این شخص و بین الجنه و نعیمه ها و بین بهشت و نعمت خدا و لذتها و کرامتها، بزرگی بهشت القائمت دائمه، که کرامت و بزرگی بهشت، بزرگواری بهشت یعنی عظمتش به پایدار و دوام داره. لأهل الجنه، برای اهل بهشت، مثل دنیا نیست که زود ازدون بگیرن، بلکه دوام داره در جنه ابد العابدین. پس خلاصه فرزند و هم دعا کنید هم سعی کنید محرمات خدا رو به جا نیارید. شیطان وسوسه میکنه، هوس میکنه یه کار حرامی به جا بیارید، حریص هستی، اما بپرهیز که دنبال هوای نفس نری. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.